رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 29 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر.
سلام شنونده عزیز، و در ابتدا سرخطی خبرها. نشست پنجگانه وزیران نقلیاتی تاجیکستان، افغانستان و ایران و چین و قرغیزستان در دوشنبه برگزار نشد. رهبران اتحادیه اروپا در مورد تقویت مدیریت بودجه کشورهای عضو توافق کردند. ایران میگوید آماده مذاکرات با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه‌های اتمی‌اش است. در قرغیزستان 5 ازبک‌تبار را به حبس ابد محکوم کردند. تفصیل خبرها. نشست پنجانبه وزیران راه و نقلیات تاجیکستان و قرغیزستان، افغانستان، ایران و چین که قرار بود روز جمعه در دوشنبه برگزار شود صورت نگرفت. به گفته وزارت نقلیات تاجیکستان، با دلایل نامعلوم وزیران به دوشنبه نامدند، ولی هیئت‌های رسمی کشورها دو روز باز است مسائل افتتاح راه‌های نوی ارتباطاتی را بررسی می‌کنند. یکی از مسائل اصلی نشست پنجانبه بنیاد یک راه آهن تقریبا 3000 کیلومتری می‌شد که قرار است تاجیکستان و قرغیزستان و چین را از طریق قلمرو افغانستان به ایران بپیوندد. ارزش این طرح بیشتر از 3 میلیارد دلار حساب شده است. رهبران اتحادیه اروپا در رابطه با تقویت مدیریت بودجه کشورهای عضو توافق کردند. همچنین برای تأسیس یک بنیاد دائمی توافق شده است که در صورت بحران‌های مالی به مثل یونان که جان یورو را به خطر انداخت از آن استفاده شود. این اصلاحات پیشنهادی آلمان و فرانسه باید در پیمان لیسابون ثبت شود که بحث بر سر آن پیمان سالها طول کشید و تنها 11 ماه پیش این پیمان حکم اجرا گرفت. اما هرمن ون رامپوی رئیس اتحادیه اروپا گفت اصلاحات مورد نظر در پیمان جزئی خواهد بود.
مسئله بازبینی پیمان لیسابون یا بحث‌های تازه دایر به ساختار نهادهای اتحادیه اروپا نیست. مهم تأسیس یک مکانیزم دائمی ضد بحرانی است که همه می‌خواهند، اما برای این زمینه‌های قانونی و مؤثرتر نظر به زمینه‌های قانونی پیمان لازم است.
ادامه خبرها. و اتحادیه اروپا گفت ایران آماده است به زودی در مورد برنامه های اتمیش با 6 قدرت جهانی مذاکره کند. کترین اشتن، سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا، در این باره در شهر بروسل سخن گفت. او افزود:
من صبحی امروز از سید جلیلی، نماینده و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، نامه دریافت کردم که از تماس های من با او استقبال کرده گفته است بعد 10 نوامبر آماده مذاکرات است و می خواهد زمان و جای آن تعیین شود.
کشورهای غربی میگویند ایران برای دستیابی به سلاح های اتمی تلاش دارد، ولی ایران میگوید هدف برنامه هایش صلح آمیز است. و سفیران کشورهای غربی امروز با نشر بیانیه از وضع آزادی بیان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. در بیانیه مشترک سفارت آمریکا در دوشنبه نشر کرد آمده است سفیران آمریکا، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی، جمهوری آلمان و فرانسه و رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا نگرانی خیش را از وضع کنونی آزادی مطبوعات در تاجیکستان به وزارت کارهای خارجه ابراز نمودند. سفیران کشورهای غربی از حکومت تاجیکستان خواستند به انتشار روزنامه‌ها دخالت نکند و باید دسترسی به ممانعت را به همه سامانه‌های اینترنتی تامین نماید. در تاجیکستان طی چند هفته اخیر روزنامه‌های پیکان، نگاه و فرش چاپ نمی‌شوند و همچنین دسترسی به وبسایت‌های مستقل تاج نیوز، اویستا تیجی، تاجیک نیوز و سنترازیارو و همچنین فرگانارو ناممکن شده است. ارتش کره جنوبی تایید کرد که نیروهای کره شمالی روز جمعه دو مرتبه به قلمرو آن کشور تیراندازی کردند. تیراندازی به سمت پاسگاه چوچونج واقع در 90 کیلومتری شمال شرق پایتخت شهری سئول صورت گرفته است. ارتش کره جنوبی میگوید نمیداند که تیراندازی از کشور همسایه تصادفی بود یا عمدی. نیروهای کره جنوبی هم بلافاصله آتش جوابی کشادند. کره جنوبی و شمالی بعد از خاتمه جنگ سالهای 1950 تا 53 و آتش بس هنوز هم در حالت جنگی قرار دارند. و یک دادگاه در جنوب قرغیزستان 5 ازبک‌تبار را با جرم قتل یک مامور پلیس و راننده او در جریان نزاع‌های قومی ماه ایون به حبسی ابد محکوم کرد. در نزاهای خونینی میان قرقیز و ازبکا در ماه ایون در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد بیشتر از 400 نفر کشته شدند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در نیم ساعت اولی برنامه این مطالب رو به شما پیشکش می کنیم.
بعد از درگیری روز پنجشنبه در دهه چرکوی ناحیه اسفره، حال و وضع در آنجا به حالت معمولی برگشته است.
وزیران نقلیات و مخابرات ایران، چین، افغانستان و قرقیزستان به ملاقات دوشنبه حاضر نشدند. سبب چیست؟
و در قرقیزستان دادگاه برای یک گروه 10 نفری قاتلان حکم خود را صادر کرد. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. طبق آخرین خبرها در دهه چرکوه اسفره وضع به حالت معمولی برگشت است. نیروهای دولتی این محل را ترک کردند. دیروز در این دهه میان یک گروه خرد تندرو و نیروهای دولتی زد و خورد به عمل آمد.
ساکنان چرکوه که از دوران شوروی یک دهه خیلی متدین محسوب می شد، میگویند چنین حادثه را در خاطر ندارند. مقامات از کشته شدن یک نفر در درگیری 28 اکتبر در چرکوه اسفره اطلاع دادند که ساکن همین ناحیه بوده است.
بله، سفرگل کارشناسان میگویند انتقال یافتن ناآرامی‌ها از قسمت شرقی تاجیکستان به شمال کشور با یک برنامه از قبل طرح‌ریزی شده میماند که ناامنی‌ها یا ناآرامی‌ها در سراسر تاجیکستان را به جهانیان گویا برجسته‌تر نشان می‌دهد.
بله، شماری هم بر این عقیدند که باز آتش ماندن در همچنین حزم خانه و مانند وادی فرغانه بحث استقرار پایگاه نظامی خارجی در وادی را گرم تر می کند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در عملیات نظامی اسفره، سهراب و هابوف، یک عضو فعال سازمان حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد کشته شده است. این منبع میگوید کشته شده و دو شریک او در قتل سید عمر سعیدوف، سرور شعبه کافتوکاب جنایی شعبه کارهای داخلی اسفره دست داشتند. ساکنان چرکوه اسفره میگویند این دهه پس از درگیری 6 ساعته 28 اکتبر حالا ساکت و آرام است و نیروهای حکومتی محل حادثه را ظهر امروز ترک کردند. نبی الله، یک ساکن چرکوه، میگوید با آن وجود که درگیری مردم دهه را پریشان کرد، اما حالا گلزه های سلاح ها بازیچه دست کودکان شده است.
گیزه قدر یه تیز بزرگ درکیم کودکو کوچه و پور لازم دگی خود 6 ساعت تیز پرانه شدگی.
این درگیری که میان 3 جنگی و نیروهای حکومتی به وقوع پیوست، یک جنگی را کشته بر جای گذاشت و سرنوشت دوی دیگر معلوم نیست. درگیری در محله تگی صده، منزل زیست نسیم جان بهاودینوف، امام خطیب مسجد خروق بالا که جنگیان پناه برده بودند، ساعت 12:30 ظهر شروع شده تا شام ادامه کرده است. ساکنان محل میگویند نسیم جان بهاودینوف، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بعد از درگیری از محل زیست خود ناپدید شده است. حکمت الله سیف الله زاده، سرور مرکز تحلیلی حزب بر رادیوی آزادی، عضویت این نفر را تایید کرد، اما گفت در زمان رسمی کردن مسجدها از صف حزب خارج شده است.
عضویت نهضت اسلامی تاجیکستان گرند یا که کفیل آن بودن نمیتواند که یک نفر دست به جنایت دیگر نزند. یک شهروند اگر جنایت کرد، پس خودی او باید که جواب بگوید، چون ما از قبل پیوسته محکوم کرده ایم که تمام عمل تروریستی از کدام جانب صورت نمیگیرد، این تنها قابل محکوم است.
قبلا خبرگزاری ها درباره سوختن 10 منزل مسکونی هنگام درگیری اطلاع داده بودند، اما شاهدان حال این خبر را تکذیب کردند. بختیار صدیقوف، یکی از همسایه های نسیم جان بهاودینوف، گفت بجز منزل اخیری تنها یک منزل دیگر اندک تخریب یافته است.
یک تو خونه همسایه اونجا که در نگرفتگی، یک تو آدم گرفتگی، شیفروش کانتر تیر تشیف شده گی دیگه، یکی زیانی از سوز یکون خیلی زیانی ویش نیست.
درگیری در چرکوه دومین زد و خورد نیروهای حکومت تاجیکستان با جنگیان در ناحیه اسفره طی 10 روز اخیر است. 21 اکتبر دیگر درگیری در منطقه چل دختران این ناحیه، دو نفر گمانبر به همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان از جمله یک زن را کشته به جای گذاشت. همچنین 3 سپتامبر در شهر خوجند بر اثر ترکش که نیز کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان عنوان شد، 4 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. در رابطه به این حادثه مقامات 3 نفر را همچون همدست در خوجند و همچون هممسلک 14 نفر دیگر را در استرافشان بازداشت نمودند. همچنین از 19 سپتامبر به این سو در شرق تاجیکستان نیز یک عملیات گسترده جنگی علیه گروه‌های مسلح و قبل مقامات همکار با حرکت اسلامی ازبکستان ادامه دارد. نعمت الله میرسیدوف، کارشناس سیاسی در خوجند، میگوید این همه حلقه‌های یک زنجیرند که برای ناام و برجسته و نمود کردن نقش حرکت‌های تروریستی در تاجیکستان به جهانیان پیش بینی شدند.
این اسلام ورزید اسلام است. نتیجه امروز سفرهای حکومت دولتی میخوان که حقوق انسان را محدود کنند، آزادی وجدان را محدود کنند. این نتیجه کاری همین تروریست‌ها است. دسته‌های عنصرهای جنایتکار است. یعنی این بازدارنده خود اسلام است.
کارشناسان میگویند در تحلیل‌های خارجی شمال تاجیکستان در برابر جنوب قرغیزستان و ولایت‌های نمنگان و فرغانه ازبکستان سکنجه اسلامی عنوان می شود، آنجایی که توجه قدرت ها را برای راه اندازی پایگاه های نظامی جلب کرده است. سیمودین دوستوف، کارشناس در امور منطقه، میگوید گروه مسلحی که امروز در منطقه پیدا شدند حرفی گفتنی به مردم ندارند، از این خاطر می شود خلاصه کرد که پی اجرای سپارش وارد شدند. آقای دوستوف شرطن هیئت این گروه ها را به دو قسم جدا میکند.
اول نفرهای هستند که واقعا از نگاه عقیده اسلامی های هستند که میخواهند با سیاست تنها از راه زوری وارد شوند و این مردمان عقیدتی هستند، تعداد آنها خیلی کم. ولی گروه دوم نفرانی هستند که آنها واقعا دستگیری خوبی مالی دارند و توسط تکنولوژی مخصوصی که به خدمات جاسوسی ابرقدرت‌ها تعلق دارد، آنها از طبق برنامه‌های معین کار میکنند. البته برای یک دولت کوچک مثل تاجیکستان با آنها سر و کار داشتن خیلی و خیلی هم مشکل است، خصوصا در وضعیتی که ما با حکومت ازبکستان پرابلم‌های بی‌نهایت کلان داریم.
کارشناسان میگویند به گمان غالب زد و خوردهای رشت، حادثه چارکوه، آشکار شدن پنهانگاه های سلاح و لوازمات جنگی در جنوب تاجیکستان پایان این سلسله بودن نمیتواند، زیرا بازی های گئوپولیتیکی که در منطقه و مخصوصا در تاجیکستان راه اندازی میشوند احتمالا برای دراز مدت پیش بینی شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به حالت معمولی برگشتن وضع در ده چارکوهی ناحیه اسفره و نظرها پیرامونی آن بعد از درگیری روز پنجشنبه.
شنوندگان گرامی، از شام 31 اکتبر به سبب وقت زمستانه گذشتن اکثر کشورها امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی نیز تغییر می‌یابند. شما می‌توانید قلم و کاغذ بگیرید و شماره امواج نوی رادیوی آزادی را از این آگاهی برای خود یادداشت بگیرید.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنوندگان گرامی، امیدواریم این موج ها را یادداشت گرفته باشید، زیرا در پایان همین هفته موج های پخشی برنامه های ما تغییر خواهند کرد. برنامه همون را ادامه می دهیم.
نور محمد، نشست پنجگانه وزارت های راه و مخابرات ایران، چین، افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان در دوشنبه به نتیجه که مقامات تاجیکستان انتظار داشتند نرسید.
چرا سفرگل؟ در این باره مقامات چی سبب پیش می آرند؟
اول اینکه نور محمد، وزرای این کشورها آنگونه که پیش بینی می شد در این نشست شرکت نکردند، نمایندگانی آنها شرکت داشتند.
ولی به گفته مقامات وزارت راه و مخابرات تاجیکستان در این ملاقات به جای سندهای همکاری یک قطعنامه امضا شده است و موضوع محوری این ملاقات بررسی طرح احداث راه آهن ایران چین از طریق افغانستان، تاجیکستان و قرغیزستان بوده است.
آیا درباره این سندهای یا که این قطعنامه امضا شده گویم یگان معلومات وجود دارد؟
بله نور محمد وجود دارد و در این باره همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
نتیجه ملاقات نمایندگان وزارتخانه های نقلیات ایران، چین، افغانستان، قرغیزستان و تاجیکستان در دوشنبه شهر با آن حدی که مقامات تاجیکستان انتظار داشتند موفق نبود. به این دلیل که جز عبدالقدوس حامدی وزیر فواید عامه افغانستان، وزرای راه و ترابری ایران، چین، افغانستان، قرغیزستان در این ملاقات شرکت نکردند. در حالی که روز گذشته وزارت راه و کمیونیکاسیای تاجیکستان از ورود وزرای راه و ترابری این چهار کشور بعد دوشنبه شهر خبر داده بود. همچنین قرار بود پرزیدنت رحمان با وزیران نقلات ایران افغانستان دیدار و گفتگو کند. به جای وزیر راه و ترابری ایران معاونش وارد تاجیکستان شد. مقامات ایران دلیلی به دوشنبه نامدن وزیر را پیش آمدن وضع غیرمنتظره در ایران خواندند. به این دلیل رئیس جمهور بعد از ظهر روز گذشته تنها با وزیر فواید عامه افغانستان گفتگو کرد. این در حالی است که موضوع محوری ملاقات پنجگانه در دوشنبه شهر بررسی طرح ساختمان راه آهنی ایران و چین از طریق تاجیکستان، افغانستان و قرغیزستان بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان ملاقاتش با وزیر فواید عامه افغانستان اهمیت استراتژی این راه آهن برای تاجیکستان را تاکید کرد و گفتی در ساختمان این راه که از قلمرو چند کشور عبور میکند تنها با امید سرمایه سازمانهای سرمایه گذار نشده بلکه قدم به قدم با توان مالی خود این طرح را اجرا باید کرد. رئیس جمهور گفت که در حال حاضر سه برنامه اینوستیسیونی ساختمان راه آهن دوشنبه قرغان تپه، رومی پنج پایان و عدد قرمق در مرز قرغیزستان طرح‌ریزی شده است و به اجرا در خواهد آمد. رئیس جمهور اظهار امیدواری کرده است که این طرح راه آهن از سوی سازمان همکاری های شانگهای و بانک اسلامی پشتیبانی خواهد یافت. اما به گفته برخی از تحلیلگران اگر سازمان همکاری شانگهای به این طرح علاقمندی زیاد می‌داشت در این باره اظهار نظر می‌کرد و وزیران راه و ترابری چین و قرغیزستان در شرکت از ملاقات دوشنبه شهر خودداری نمی کردند. این در حال است که برخی دیگری کارشناسان در موفق نبودن نشست دوشنبه شهر بر سر این طرح با مخالفت ازبکستان و روسیه اشاره می کنند و ساختمان نیروگاه زرافشان در شمال تاجیکستان را به یاد آورده می گویند. تاجیکستان و چین درباره ساختمان این نیروگاه توافق کرده بودند، ولی به دلیل پافشاری های ازبکستان چین از ساختمان این نیروگاه دست کشید. عبدالنبی ستارزاده تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که در هر مسئله جستن دخالت کشورهای خارجی روا نیست. به اعتقاد وی عدم موفقیت این نشست را در وزارت راه و کمیونیکاسیا باید جست. اما عبدالغنی محمد عظیم گفت تحلیلگر امور سیاسی این امکان را رد نکرد.
منفیت‌های یک طرف چین و ایران گریمگر توسط تاجیکستان و شمال افغانستان میگذارد این را. اینا دیگر هستند و در خود افغانستان چون دولت های غربی هستند که آنها با این کار میتوانند که بی‌طرف باشند، حتی از اینجا آنها یکان منفعت نمیبینند. همینش فهمیدم که باید این روزا سالهای نزدیک هم با کمک چین و ایران باید
با وجود این جناب محمد عظیموف امکان کوتاهی در داخل جمهوری را رد نکرد و افزود
وزارت مربوطه تاجیکستان حالا آماده نبود که هم از طرف اقتصاد هم از طرف تکنیکی پروژه را عملی کرده باشد. یعنی این سنجش حالا نگذشته است. جنبه تکنیکی به نظر من حالا آماده نیست، برای همین ممکن خشاکاله ممکن از طرف خود ما باشد.
برخی دیگری کارشناسان نیز به همین نظرند و میگویند که دلیل تشریف ناوردن وزرای راه و ترابری ایران، چین، افغانستان و قرغیزستان آمادن نبودن اسناد واقعی و مطالعات پیشکی در طرح‌ریزی این خطی آهن است که طرف تاجیکستان در این روند عجله کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات نمایندگان وزارت‌های نقلیات و مخابرات پنج کشور در دوشنبه. شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
وقتی شنوندگان گرامی از موضوع تاجیکستان فراتر می رویم. روز جمعه دادگاه ناحیوی قراسو در ولایت اوش قرقیزستان حکم خود را برای کشتار دست جمعانه به گروه از قاتلان اعلان کرد. به این گروه 10 نفر شهروندان ازبک تبار قرقیزستان داخل می شوند.
نور محمد، این گروه کی و در کجا جنایت صادر کرده است؟
این گروه سفرگل در حادثه های خونینی ماه ایون دست به کشتارهای بی‌رحمانه زده است. انگیزه قومی دارد البته این کشتارها، یعنی در مناقشه های سیاسی قرقیزها و ازبک ها که در شهر اوش و جلال آباد و ناحیه های آن رخ داده بود. من در یک گفتگو با صابر عبدمومونوف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی از وی نخست درباره حکم دادگاه برای اعضای این گروه پرسیدم.
امروز جلسه نهایی دادگاه برگزار شد و دادگاه حکم خود را برای 10 نفر متهمان اعلان کرد. آنها اصلا جوانند و برای کشتار عدیل سلطانوف رئیس پلیس ناحیه قراسوی ولایت اوش و رانندش اوران شمرزایف که وینیس کارمند پلیس است متهم دانسته می شوند. آنها برای کشتار بی‌رحمانه و تحقیر جسد بیجان محکوم به زندان شدند. امروز دادگاه ناحیوی قراسو حکم دادگاه را اعلان کرد. 5 نفر به حبس ابد، 1 نفر به 25 سال، 1 نفر به 8 سال، 1 نفر به 5 سال و 1 نفر دیگر به 4 سال زندان محکوم شدند.
میگویند که از این گروه 10 نفری قاتلان به 1 نفر حکم زندان اعلان نشده است. چرا؟
در جریان مرافعت دلشاد احرارف به سوال‌ها جواب نمیداد، نمیفهمید. برای همین پرونده احرارف را پرونده مخصوص اعلان کردند و اون را از پرونده این گروه جدا کردند. اکنون یک کمیسیون ویژه تشکیل شده است تا که در بیمارستان به حالت روانی این متهم رسیدگی کند که وی واقعا هم بیماری روحی است یا نه. اما دادستانی میگوید که وی قصداً همین طور رفتار میکند، زیرا تا 1 سپتامبر وی چون آدمی سالم رفتار میکرد. وقتی که 1 سپتامبر این مرافع شروع شد وی خود را چون بیماری روحی نشان میداد.
همین 10 نفر برای کشتاری که شما نام بردید متهم شدند یا آنها در جنایت های دیگر هم شرکت کرده اند؟
5 نفری آنها برای کشتار همین 2 کارمند پلیس متهم شدند. یکی کارد داده است، دیگری سر بریده است، دیگر آتش زده است. از همین قبیل جنایت ها در مرافع قبلی به شرکت کنندگان نشان دادند که آنها در کجا و چی طور این جنایت را صادر کردند و در جریان رسیدگی پرونده و کلان مدافع آنها شرکت داشتند.
آیا این مرافعی بازی دادگاهی بود یا پسی درهای بسته دایر شد؟
مرافع باز بود. در آن نماینده حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد، نمایندگان وسایط اخباری عموم، نمایندگان مطبوعات خارجی، نمایندگان سازمان های غیر دولتی شرکت داشتند. در مرافع خویشاوندان متهمان نخواستند شرکت کنند.
آیا در رابطه با رویدادهای خونین ماه ایون در جنوب قرقیزستان مرافعه های دیگر نیز در این روزها در این کشور جریان دارد؟
در مجموع در رابطه با این رویدادها 10 مرافع ادامه دارد. مثلا یکی از آنها با کشتاری همه اعضای یک خانواده ارتباط دارد. با آن کشتاری مادر، پسر و دختری 15 ساله و که اول به ناموسش تجاوز کردند و سپس بی‌رحمانه به قتل رسانیدند. یک مرافع دیگر با کشتار 2 جوان در لطه‌بازار جینه‌بازار ارتباط دارد که اول آنها را بی‌رحمانه کشتند، سپس جسدشان را آتش زده به دریا انداختند. جسد آنها را کارمندان پلیس ازبکستان پیدا کردند و به قرقیزستان آوردند. برای این کشتار 5 نفر را گناهکار می‌دانند. 2 نفر آنها برادران هستند. برای کشتار اعضای خانواده 6 نفر متهم دانسته شدند که 1 نفرشان زن است.
صابر عبدمومونوف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی درباره حکم دادگاه با یک گروه جنایتکاری 10 نفری صحبت میکرد.
با
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
برنامه های ما ادامه دارند و حالا با همکارمون محمد وفا در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم که در یک شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه به کدام مقاله های ما فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
توجه خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی امروز سر دو موضوع، یکی درگیری های اخیر در چارکوه اسفره و دیگر مطلب تحت عنوان کابل برای راه آهن با تاجیکستان سرمایه می‌جوید بیشتر بود. در هر دو موضوع کاربران صفحه بحث های گرم و جالب کردند. در پایه مطلب اول یکی از خوانندگان فعال ما که چون همیشه با نام غارانی شرح می نویسد سبب ظهور گروه های تندرو در تاجیکستان را نتیجه ناعدالتی ها در جامعه نامیده است و می گوید اگر عدالت در دولت پایدار باشد هیچ نفری با سلاح مقابل دولت اعتراض نخواهد کرد، چون پایدار دولتداری این عدالت است، افزوده است او. رحمت در مورد گروه های مسلح نظری تند دارد و می گوید این گروه ها باید کاملا نابود کرده شوند تا وضعیت تاجیکستان را نارام نکنند. نفر دیگری با نام مستعار رهگذر نوشته است که امروز در جامعه گروه های جنایتکار منفی‌جو زیاد است که برای حفظ خود و رسیدن به هدف ها از جمله تجارت مواد مخدر با خود سلاح می گیرد، اما همه آنها را تروریست گفته در دل مردم ترس و خوف را انداختند خوب نیست. از اسفره خواننده گروهی تندرو در چارکوه را به کشورهای خارجی از جمله ازبکستان ربط داده است، ولی یک نفر دیگر پاسخ داده است که نباید همیشه عیب را در بیرون جست، اگر نظارت در داخل درست باشد چنین گروه ها پیدا نمی شوند، می افزاید او. مسلم بر این نظر است که برای پیشگیری تقویت گروه های تندروی مذهبی می باید فشار بر روحانیان و دینداران را کمتر کرد. در بحثگاه مطلب دوم اکثری خوانندگان از طرح راه آهن توسط افغانستان استقبال نمودند و آرزوی به زودی راه اندازی شدن آن را کردند. شمس از مسکو این راه را برای سه کشور فارسی زبان خیلی مهم و سرنوشت ساز نامیده است. باز هم راه گذر شرح نوشته گفته است که تا کجا موفق شدن این راه را در حال حاضر پیشگویی کردن بر وقت است، زیرا این طرح با وضع امنیتی افغانستان بستگی دارد. اما یک خواننده درباره طرح راه آهن توسط افغانستان تا ایران نظر ناخوشبینانه دارد. او میگوید این طرح یک افسانه نوین، چیز بیش نیست، زیرا برای آن مبلغ و نیرو نیست. طالب شاه برعکس به این راه باوری دارد و می نویسد این راه احیای ملت تاجیک و از بنبست نقلیاتی رها یافتنی ماست.
محمد وفا بود در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم، با ما باشید. شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم.
در نیمه دومی این ساعتی برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دو معاون نو به کار گرفته شد.
در بازارهای جهانی نرخ نخی پخته بالا رفته است. آیا کشاورز تاجیک از آن سود خواهد دید؟
و سازمان جهانی بهداشت برای تامین بیمارستانها با گرمی بطریه های آفتابی تقدیم کرده است. اخیراً در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تغییرات کادری به عمل آمد. محمود جان صابیروف به جای عبدالله یلداشوف معاون اولی وزیر خارجه و نظام الدین زاهیدوف معاون وزیر تعیین شدند. با وجود اینکه نظام الدین زاهیدوف در کارهای دیپلماتی کار نکرده است، ولی دانشمندی با تجربه و داننده خوبی زبانها از جمله زبانهای عربی و انگلیسی است و از مقام رکتور دانشگاه خوجند به این کار آمد، ولی محمود جان صابیروف در گذشته سفیر بود و در وزارت نیز کار کرده است.
کارشناسان مسائل سیاسی جابجاکنی کادرها را که اخیراً در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به وجود آمده است یک امر مهم می‌دانند، ولی میگویند آنها در صورتی که اطمینان حاصل شده باشد که نفران تازه تعیین شده به وظیفه های مسئول در این نهاد سویه دانش دیپلماتی، زباندانی و امثال اینها را داشته باشند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان در این رابطه گفت:
یک نظر دارم که یک دیپلمات ماهر یا تجربه دار میتواند که بسیار مسئله را حل کند که حتی یک ارتش یک دولت مستقل حل کرده نتواند. برای همین در اونجا جابجا گذاری کادر اساسا دارا بودن قابلیت تحلیلی انالیتیکی داشته باشد و البته دانستن زبان در اونجا خیلی ضرور است. ساختار حاضر یعنی کادرهای کنونی این وزارت از دیگر وزارت ها فرق کننده است، چون که کمون بیش باشد در اینجا هم انتلیکت و هم مثلا ملکه قدردانی کرده میشد، برای همین یعنی نسبتا به دیگر وزارت ها اونجا شرایط بهتر است. علی که مشکلات همین است که باید با این نگاه نکرده سال از سال باید ساختار این وزارت را پرزور کردن نکار، چون که تاجیکستان چون دولت های روی به ترقیات بسیار نیاز دارد و کمک های بیرونی بین المللی، برای همین باید این ساختار ما خوب کار کند.
مثلا محمود صابیروف یکی از همون ازبک تبارای تاجیکستان است که به معاونی وزیر پذیرفته شد. به نظر شما آیا این برای همین بود که مناسبت را با ازبکستان یک نرمی بدهند، یعنی نرمتر کنند مناسبت ها را؟ نظر شما چی است؟
یعنی اعتبار دادن و دانستن زبان در دیپلماتی، یعنی کارهای دیپلماتی، این یک تجربه خیلی پیشی است و در حیات امروزه مناسبت بین الحلقه این را چون یک واسطه عامل اساسی استفاده نمی کنن. بهترش باید اونجا چونین کارشناس ها دور شدن است در کار که حیات هم داخلی هم ایدئولوژی هم الیت است، یعنی ساختار الیت ازبکستان را درست دانستنش در کار، یعنی استفاده خشتباری یا که به دیگر عامل ها این یک اصول دیپلماتیک کهنه بود که از این عامل حاضر قریب از بند پورا رفته شده است.
شما به این چیز راضی نیستید که مثلا نهایخ نظرها هست که برای نرمش ازبکستان یک نفری ازبک تبار معاون وزیر تعیین کردن؟
این ورسیه ممکن تواند که عمل کند، چون که هر یک انسان میتواند که ورسیه خودش یعنی فرضیه خودش داشته باشد، یکی من به این فرضیه بار ندارم.
تغییرات کادری در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و ارزیابی از آن. صحبت عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان را میشنیدید.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. 2 نوامبر آمریکایی‌ها در انتخابات شرکت می‌کنند که نتیجه‌های آن می‌تواند در توازن نیرو در کنگره آمریکا اثر گذارد. این تغییرات بزرگ در ترکیب کنگره از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی در سال 2008 یعنی از زمان پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ممکن شود.
بله، در آن زمان دموکرات ها با شعارهای تغییرات در انتخابات پیروز شدند و قول دادند که در امور رهبری از سیاست ها و ختمش جورج بوش کنارگیری خواهند کرد. ولی با گذشت 2 از این انتخابات وعده های آنها تا چی حد اجرا شده است؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان سید قاسمی قیامپور.
روز دوشنبه امریکایی ها در انتخابات شرکت خواهند کرد که با باور بیشتری ناظران توازن نیروها در کنگره کشور را کاملا تغییر خواهد داد. بیشتر شهروندان امریکا روز 2 نوامبر همچنین والی های ایالت ها را انتخاب میکنند. شروع از انتخابات سال 2008 دموکرات ها رهبری کاخ سفید و نظارت از بالای هر دو پالاته کنگره را در اختیار دارند. نظر پرسی های اخیر ها که برانند که جمهوری خواهان بیشتر کرسی های مجلس نمایندگان را صاحب خواهند کرد و آنها از امکان قبول قانون ها برخوردار خواهند شد. در سنت بر پایه پیشگویی ها دموکرات ها بیشتر کرسی ها را حفظ خواهند کرد. از نگاه کارشناسان از سال 2008 که رئیس جمهور باراک اوباما و اعضای حزب دموکرات در پایه امیدهای شهروندان برای تغییر سیاست رئیس جمهور پیشین جورج بوش با قدرت رسیدن، پیروزی جمهوری خواهان بزرگترین تحولات سیاسی در امریکا خواهد شد. با گذشت کمتر از 2 امیدها برای بیرون شدن از بحران شدید اقتصادی به ناامیدی و نگرانی ها تبدیل شد. بروس کاین کارشناس مسائل انتخابات و دانشمند دانشگاه برکلی کالیفرنیا میگوید که در انتخابات اخیر دموکرات ها قدرت از حد بیش را در اختیار گرفتند و از این رو انتظارات جامعه نیز از آنها از حد بیش بود. و اما حالا مردم از آن دل سرد شدند که دموکرات ها وعده های خود را اجرا نکردند.
The economy proved to be a much more difficult problem than the Obama people thought. They thought they could bring down the enemy.
به نظر می رسد که مشکل اقتصاد از پنداری آدمان اوباما دیده سنگین تر بود. از آنها گمان کردند که می توانند سطح بیکاری را توسط دیگر راه و وسیله ها کاهش دهند. هرچند بسیاری از کشورها آشکار کردند که مشکل اقتصادی بسا هم سنگین است و سطح بیکاری همچنان بلند باقی می ماند. از یک طرف گفته می شود که چاره های احیای اقتصاد کافی نبودند، از سوی دیگر بسیاری ها مطمئنند که مجموعه چاره های احیای اقتصادی به سمت ضروری روانه نشده است.
بیشتر امریکایی ها در سطح بلند باقی ماندن بیکاری را که ضمناً تقریباً 10% را تشکیل می دهد دلیل اساسی بدبختی خود می دانند. در برخی از بخش های اقتصاد امریکا نشانه های احیا بچش می رسد و اما جای های نوی کار تأسیس نشدند، زیرا شرکت ها با تعداد کمی کارمندان فعالیت کردن را آموختند. یک نظر پرسی نشریه نیویورک تایمز و تلویزیونی سی بی ای ثابت می کند که بسیار امریکایی های پشتیبان اوباما امسال علاکه از جمهوری خواهان جانبداری می کنند. بر پایه این نظرپرسی 57% افراد صاحب حق رأی اظهار نمودند که آمادند به نامزد با تجربه کمی سیاسی آواز دهند. 25% گفتند آنها از نامزد پشتیبانی خواهند کرد که اندیشه های فوق العاده دارد. بروس کاین میگوید که نتایج انتخابات روز دوشنبه بیانگر تا کجا موفق بودن اوباما در 2 اولی ریاستش خواهد بود. او همچنین حدس میزند که در این معرکه انتخاباتی دموکرات ها ناکام خواهند شد و اما از نگاه او این معنای آن را نخواهد داشت که اوباما در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری در سال 2012 شرکت نخواهد کرد. با گفته کارشناس حزب های پرزیدنت های سابق بیل کلینتون و رونالد ریگان نیز سال اول ریاستشان در انتخابات میانه دوره مغلوب شده بودند و اما آنها در 2 من بعد نیروی پیدا کرده در انتخابات نوبتی پیروز شدند.
چشمانداز به نتیجه های احتمالی انتخابات میان دوره امریکا و احتمال تغییر توازن نیروها در کنگره.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری را ادامه می دهیم. بالاروی نرخ نخ پخته در بازار جهانی دهقانان تاجیک را در رهایی از قرضهایشان خوشبین کرده است. ارزش یک تن پخته نخ پخته در بازار لیورپول لندن تا به $3,000 بالا رفته است.
نور محمد، بعد از آغاز بحران مالی جهانی،
بله،
ارزش پخته در جهان برای باری اول به این حد رسیده است؟
بله، مثلا ببینید، 2 سال پیش یک تن نخ پخته تاجیک، البته همه پخته، نه تنها پخته تاجیک، که با قرضهای گران به دست می آمد، به ارزش $700-800 به فروش می رسید.
شاید نور محمد، شاید برای همین دهقانان و متخصصان ارزش نخ پخته را یک سبب افزودن وام های خواجگی های پخته پرور ارزیابی میکردند. ولی حالا وضع در بازار جهانی چی طور است؟
حالا وضع دوباره بهتر میشود و نرخ نخ پخته در بازار جهانی همواره مثل اینکه بالا میرود. اما سوال این است که آیا با استفاده از چنین وضع مناسب دهقان یا کشاورز تاجیک میتواند خود را از زیر قرض های گران رها کند برارد؟
بله، و من هم سوال دیگری دارم که آیا کشاورز تاجیک اکنون میتواند که نه تنها برای برگرداندن قرضهایش بلکه برای به دست آوردن درآمد کار کند؟ آیا چنین امکان داشته باشد؟
ببینید، سوال ها زیاد شد، برای همین بیاید پاسخ این سوال ها را در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب بشنویم.
غفران رجبزاده سرور یک خواجگی دهقانی در ناحیه مسچو است که 4 هکتار زمینی پخته دارد. وی امید بسته است 4 تن نخی پخته از زمینش به دست دارد و این را برای پوشانیدن قرضهای یک ساله خواجگیش کافی می حسابد. به گفته اکی غفران، خواجگی های پخته پرور به شرکت های محلی 1 تن نخی پخته خود را با ارزش $2,200-$2,300 آمریکایی می فروشند. وی افزود:
البته ما همین طور امیدوارم این تمام نمو اندازها را رای کردم برای مردم، برای ما اهل آهل خودم و اصلا در اینجا هستم. مزد میانه همون باقیمانده پول دادر یا پول یا که یعنی آرد و رفغان دیگه که همه شمیده تمام اندازها آزاد میشنیم و این شنین برای سال آینده هم حتی میمونند.
در 5 سال اخیر بار اول دهقانان تاجیک چنین شانسی به دست آوردند که با استفاده از بالاروی به سابقه ارزش نخ پخته خود را از زیر بار قرضهای گران رها کنند و بالاخره بدون وام بانک هم برای موسم سال آینده ضروریات خود را آماده سازند و به دهقانانشان هم دستمزد پرداخت نمایند. بر پایه معلومات وزارت کشاورزی، امسال پخته پروران تاجیک بیش از 250 میلیون سامانی قرضهای بانکی بر دوش دارند. قسمی کمتر به دهقانان سعودی راست می آید، حدود 25 میلیون سامانی. بابا جان دامولایف، سرور اداره کشاورزی سوغد، میگوید دهقان تاجیک در صورت 25 سنتنر حاصل به دست آوردن از 1 هکتار میتواند درآمد گیرد. وی افزود:
قراردادی ما سال پخته بود با بالانسوی نرخ نوری های مینرالی با بالانسوی نرخ های من حساب کردم در مورد 25 سنتنر گفتم 1000 هکتار 1700 دلار را تسلیم دیا سب پیسی اگر همه همین نرخی ها زنگی فروخ تانیم دیکان تاجیک فقط از سای فروشی نرخ $1,000 برد میکنه.
اما در حالی که نرخ نخ پخته در برج لیورپول لندن تا زیر $3,000 آمریکایی بالا می‌جهد، خواجگی های پخته پرور تاجیک راه به بازار یک لختخر جهانی و امکانی به فروش برآوردن چند تن پخته خود را ندارند. آنها پخته خود را به شرکت های محلی صادر کننده نخ پخته می فروشند و تخمیناً نیمی درآمد صافی آنها به کیسه این شرکت های میانه رو می رود. در این رابطه جاوید عادل، کارشناس بخش کشاورزی، میگوید:
طبیعی است که مثلا امروز ارزش ریسمان، ارزش مصرف صنعت سبوگنس طبیعی است که در بازارها بالا می رود. نرخی هم سوزشواری هم نرخی نروهای مینرالی کیمیایی هیچ بالا مری هم طبیعی است و با وجود همین با وجود بالا روی نرخ ها با وجود دیگر تغییرات این سال دهقان تاجیک نویل شد که بیشتر منفعت استوف اقتصادی بیند.
از سوی دیگر به گفته کارشناس جاوید عادل نرخ سوزشواری و نوری، زهردارو و لوازمات دیگری تکنیکی هم برای پرورش پخته سال تا سال بالا می رود. از این رو خراجات دهقان تاجیک نیز می افزاید و در این شرایط به نظری وی به صرف $800 آمریکایی برای یک گکتر نمی توان به جمع آوری حاصل خوب یعنی 25-30 سنتنری از یک گکتر در شرایط تاجیکستان امید بست. ولی با وجود جهش بی‌سابقه نرخ نخی پخته در بازار جهانی، همانا ارزش کاری زنان و بچه‌های پختچین تاجیک در زمین پخته مثل سال‌های پیشتر ناچیز مانده است. خواجگی ها برای جمع آوری یک کیلو پخته 25-30 درم می دهند که در نظر ساکنان نادار تاجیکستان هم ناچیز است. از بالاروی نرخ نخی پخته امسال به دستمزد کاربای دهقان عادی سغدی بر پایه معلومات رسمی 15 سامانی اضافه شده است، اما درآمد اصلیش همان غوزه‌پایه زمین های سهمیش باقی مانده است. ولی امسال امید هم در دل دهقان تاجیک پیدا شده است که با قیمت شدن نخی پخته دستمزدش هم زیادتر خواهد شد.
بالا رفتن نرخ نخی پخته در بازارهای جهانی که کشاورزان تاجیکستان را شاید روح بلند میکند. گزارشی همکاری ما معصوم محمد رجب را میشنیدید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجه.
شما مجله شامگاهی رادیوی ازادی رو میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. سازمان جهانی بهداشت بیمارخانه های نواحی دوردست تاجیکستان را با بطریه های آفتابی تامین میکند. این تصمیم را سازمان مذکور به خاطر آن پیاده کردن است که با فرارسیدن سردی های اول در نواحی دوردست و اطراف پایتخت برق با محدودیت داده می شود.
بله سفرگل، مثل این که از سرمای زمستان جای گریز نیست و همکار ما ناصرجان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه در گزارشش می گوید برای تأمین گرمی و حل مشکل بی‌برقی در بیمارخانه ها به ویژه در زایشگاه ها و دیگر مرکز های مهمی رهایشی در فصل سرما این برنامه کمک خوبی به مردم خواهد بود.
لایحه بهداشتی زمینوی و جماوی یکی از برنامه‌های بانک جهانی قصد دارد بیمارخانه‌های نواحی دوردست ولایت ختلان را با بطریه‌ها یا پنل‌های آفتابی تامین کند. قربان علی قربانوف هماهنگسازی لایحه آید به همکاری با جامعه و رسانه‌های خبری در صحبت با رادیوی آزادی گفت اقدام مذکور برای تامین گرمی در زایشگاه‌ها و جلوگیری از بی‌برقی که به مرگ و میر کودکان و بیماران در شفاخانه‌ها سبب می‌شود پیش گرفته شده است.
در ولایت ختلان تا چند سالی اخیر در فاز زمستون اسبی زیاد گشتن طلبات اهالی نسبت استفاده بری نیروی برق، کارمندان مؤسسه های تندرستی هنگام ادای وظیفه هر روزه خود سر هر قدم با مشکل های مختلف روبرو می گردند. زیر برای تشخیص و تعابت بیماران، تمیزگردانی تجهیزات های طبی، نگاه داشتن اتاق های کاری با حرارت معین گرمی و روشنی نیروی برق لازم می آید. اما قوه برق به طور لیمی در ساعت های معین داده می شود که وقتی کوری دکتر ملکای با پویان میرسد.
جناب قربانوف افزود هنوز هم تصمیم نهایی گرفته نشده است که محض در کدام ناحیه ولایت ختلان در نوبتی اول اقدام لایحه بانک جهانی برای نصب پنل های آفتابی تولید نیروی برق تطبیق خواهد شد. با گفته او برای یکمین بار است که در بیمارستان های قلمروی ختلان از چنین یک تجربه بطریه های آفتابی استفاده می شود، بخصوص در حالی که علاقه در بعضی نواحی دوردست جنوب کشور برق با محدودیت داده می می شود. علی جانان یک خبرنگاری محلی که در موضوع های بهداشتی سلسله مطالب به نشر رسانیده است می گوید محض نارسایی نیروی برق و عدم شرایط طبابت در درمانگاه ها و زایشگاه های کنارتر از شهر و مرکز ناحیه ها باعث خروج درد بیماران و حتی مرگ آنان شده است. و افزود
امروز در همین مرکز های سلامتی دهباتی من یکان شرایط طبابتی مثلا وجود نداره که در حالت ضروری نه لای ریانیمیسیونی دارد و شعبه ریانیمیسیونی نه دیگر دیگر که به همون مادر که به همون حالت خونگلی که دیگر دیگر دوچارش است دیاری عملی رسونند و برای انتقال او به بیمارخانه مرکزی بیمارخانه ولایتی تکنیکای ضروری ندارد.
و ما اداره نگهداری تندرستی ولایت ختلان میگوید به خاطر بهبودی وضع خدمت‌رسانی در مؤسسه‌های طبی منطقه در موسم سرما برخی از مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی را با گنراتورها تامین کرده است، ولی برای استفاده از یک عدد چنین گنراتور در 8 ساعت کاری پزشکان میباید دست کم 6 لیتر مواد سوخت استفاده شود که برابر به 27 سومانی معادل 6 دلار آمریکایی است. ماموریت بسیاری از درمانگاه ها میگویند که مبلغ کافی برای کاراندازی چنین گنراتورهای تولید برق را ندارند. در همین حال نورخان سلیموف مشاور لایحه تندرستی زمینه‌ای جماعوی میگوید در شرایط فعلی بیمارخانه ها استفاده از بطاریه های آفتابی یگانه راهی عادی کردن مشکلی به برقی است.
در وقت ساختمان با بسیار سوال و مشکلات های دچار آمدیم که با همکاری بانک جهانی حل این مساله ها را دریافت نمودیم. یکی از این سوال ها ایواز نموده قوای برق با نور آفتاب میباشد. نیت داریم که در ناحیه پیلوتی نوبتی که بنگاه های طبی مرکز های سلامتی می سازیم همین تجهیزات هایی که ما در جمهوری خلقی خطای دیدیم در این انشاءات ها با استفاده دهیم که این صرفه انرژی الکتریکی می باشد.
کارشناسان مسائل زیست محیطی از فرهنگستان علوم کشور می گویند تاجیکستان دارای ثروت های فراوان طبیعی مثال آب و باد و آفتاب بوده می توان به خاطر سهل کردن مشکلات اجتماعی و معیشی شهروندان از آن استفاده کرد. در تاجیکستان سالانه از 280 تا 330 روز آفتابی به مشاهده رسیده، بر اساس ارزیابی های عالمان فرهنگستان علوم کشور از حساب نیروی آفتاب می توان تا 20% طلبات انرژتیکی اهالی کشور را تامین کرد. مسئولین لایحه بهداشتی زمینوی جماعوی یکی از برنامه های بانک جهانی میگویند در صورت موفقانه نصب شدن بطاریه های آفتابی در بیمارخانه تجربوی و سودمندی آن امکان دارد بیمارخانه های دیگر جنوب تاجیکستان هم با چنین پنل های آفتابی تولید کننده نیروی برق تامین کرده شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
کمک سازمان جهانی بهداشت به بیمارستان ها در ولایت ختلان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
و حالا شنوندگان ارجمند، همکاری ما نرزالله لطیف به شما از خبرهای تازه ورزشی میگوید.
نادژده آنتونوا قهرمان دو کاراته شاهمات تاجیکستان میان زنان شطرنج بازی کشور اولین شده با عنوان بلند ورزشی استاد فیده فدراسیون بین المللی شاهمات مشرف شد. در این باره به رادیوی آزادی سعادت اودینایوا مربی مکتب شاهمات شهر دوشنبه خبر داد. خانم اودینایوا افزود
آنتونوا نادژده این سال در مسابقه المپیاده جهانی شاهمات که در شهر خانتی‌مانسیسک روسیه برگزار گردید از 11 گزینش نیم خال گرفته معیار استاد فیده را اجرا کرد.
به اطلاع خانم اودینایوا شطرنج بازی ماهر نادژده آنتونوا که دانشجوی سال پنجمی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است بازی شاهمات را از مادرش مربی شاهمات لیدیا آنتونوا آموخته است. سالهای اخیر نادژده و لیدیا آنتونوها که به هیئت دسته منتخب شاهمات کشور شاملند همراه در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی شرف تاجیکستان را حمایت می کنند. خبری دیگر، اولیم نازیرف پهلوان جوان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی آزاد برای جوایز بوایسر سایتیف قهرمان سکرته اولیمپی شرکت خواهد کرد. این مسابقه انانوی برای باری ششم در شهر کراسنویارسک روسیه با شرکت بیش از 300 ورزشکار نوروز از قزاقستان، مغولستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و چین روزهای 3 و 31 اکتبر برگزار می شود. گوشتگیری نوروز تاجیک اولیم نوزیروف در رقابت ها در وزن 46 کیلوگرم قوازمایی خواهد کرد. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال تاجیک، روز شنبه 3 اکتبر 3 بازی دور 31 سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می شود. دسته خیری وحده در میدان خود با ЦСКА پامیر دوشنبه، خوجند خوجند با تیم پرواز باباجان غفوروف و دسته وحش قرغان تپه با تیم استقلال دوشنبه رقابت می کنند. بازی آخرین دور 31 روز یکشنبه 31 اکتبر بین دسته های ریگر تدازی ترسونزاده و انرژتیک دوشنبه برگزار خواهد شد. در همین حال در جدول مسابقات دسته استقلال با 68 امتیاز در جای اول و تیم ریگر تداز با 62 امتیاز در جای دوم قرار دارند. دسته های خیر و وخش با 44 امتیازی متناسبان زینه های 3 و 4 را کسب کردند، ولی دسته وخش دو بازی کمتر انجام داده است. نرزلوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی ها و دستاورد های ورزشی ورزشگران تاجیک را از شارح ورزش رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شنیدید.
تشکر سفرگل. و اینجا به شنوندگان گرامی بار دیگر یادآور می شویم که با ترانه ساعت اولی برنامه های برنامه شامگاهی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با شما، البته برای همکاران، برای شنوندگان میگیم سفرگل علیمی در دوشنبه با امید کامیابی همه آنها به پایان میبریم.
بله، بعد از پخش یک ترانه، چنانه که همکارم نور محمدی خالزاده گفت، برنامه های آینده ساز و چشمانداز به شما پیشکش خواهند شد. و اینچنین شنوندگان گرامی یادآور می شویم که متن این گزارش هایی که در برنامه ما شنیدید می توانید از سایت رادیوی آزادی پیدا کنید، بخونید و نظر خود را در پاورق آن به ما بنویسید. ما از همکاری شما همیشه شاد و سرفراز خواهیم بود.
تشکر. و حالا از نگینه امانکولوا، خواننده یا آوازخوان خوش سلیقه تاجیک، ترانه خانه ما آنقدر هم دور نیست تقدیم می شود. با ما باشید.
شهر ما مانند باغ و گلشن است. سر